الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. ما بعد از اینکه شرکت های تضامنی رو به لحاظ حقوقی بررسی کردیم، نوبت رسید به بررسی فقهی شرکت های تضامنی. فکر میکنم دیگه مباحث حقوقی رو تمام کردیم و نکاتش رو مطرح کردیم. زیل 125 ماده 125 مقرر می دارد هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامنن با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، هم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکون خواهد بود. خب این هم به مفهوم مخالفش میتونه دلالت کنه، به این که قراری که بین شرکا باشه بین خودشون معتبره. من در جلسه قبل گویا عرض کردم که ممکنه اینکه کسی سهمش رو واگذار میکنه بین خود شرکا قرار بگذارن که بدهی های گذشته با شریک سابق باشه، یا اگر کسی داره ابتداعا وارد شرکت میشه از اول با سایر شرکا قرار بگذاره که بدهی های گذشته با من نباشه، بین خودشون معتبره در برابر شخص ثالث که علم یکون خواهد بود. این هم نکته ای بود که ذیل ماده 125 داشت. بسیار خوب، دیگه به لحاظ حقوقی فکر میکنم کفایت میکنه، اما به لحاظ فقهی از خصوصیات شرکت های تضامنی که عمده مختصات شرکت تضامنی است همینه که مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی به صورت تضامنی است. مسئولیت تضامنی را همون ماده 116 تعریف کرده بود، عبارت بود از اینکه همه شرکا در برابر ثالث نسبت به تمام قروض شرکت مسئولند. ماده 116 شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. خب پس مهمترین خصیصه شرکت تضامنی اینه که مسئولیت در تضامنی خواهد بود. ابتداعا یه سوالی مطرحه و اون اینه که این مسئولیت تضامنی یه مسئولیت قراردادیه یه مسئولیت قانونیه. منظور ما از مسئولیت قراردادی یعنی این مسئولیت رو ما با یک توافق و قرارداد پذیرفتیم یا قانون ما رو ملزمه به این مسئولیت کرده، ما مجبوریم که این زمان رو بپذیریم، این مسئولیت بر ما تحمیل میشه به این که ما توافق و قرارداد و اختیاری در پذیرش این مسئولیت داشته باشیم. پس اولین پرسش در ارتباط با مسئولیت تضامنی اینه که این خودش یه قرارداده، یه توافقه یا نه یه الزامی است از سوی قانون گذار و مسئولیتی است که قانون بر عهده ما میگذاره. آیه اسکینی در کتاب خودشون ایشون میفهمن مسئولیت تضامنی مسئولیت قانونیه نه مسئولیت قراردادی. استدلال ایشون به ذیل همین ماده 116 است. که هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکن خواهد بود. پس شما نمیتونید توافق خلاف این داشته باشید، قانون شما رو ملزم و مجبور کرده به این که متضامنن مسئول باشید. شما اگه بخواد غیر از این هم توافقی بکنید امکان نداره. پس چون شما توافقی برخلاف این نمیتونید انجام بدید و ملزمید به این که متضامنن این مسئولیت رو بپذیرید، این مسئولیت یه مسئولیت قراردادی نیست بلکه یه مسئولیت قانونی است. در برابر عده از آن حقوقدان می‌فهمند که نه، این مسئولیت مسئولیت قراردادی است، چون اساساً این که ما بپذیریم این شرکت شرکت تضامنی باشه که به توافق و اختیار ماست. هفت مدل شرکت قانون تجارت تعریف کرده، ما میتونیم یه مدل دیگه بپذیریم، مثلا این شرکت بشه شرکت نسبی. چرا ما اومدیم شرکت تضامنی پذیرفتیم؟ پس ما شرکا تصمیم گرفتیم که این شرکت شرکت تضامنی باشه. البته قانون قالب تعریف کرده برای شرکت، گفته شرکت تضامنی این اگر شما اومدید و با اختیار و اراده خودتون یه شرکت تضامنی رو تأسیس کردید و تشکیل دادید، بعد حق عدول از این شرکت رو ندارید. بله اینو قانون گفته. اما اینکه شما بگید که ما اختیار و اراده نداشتیم، این حرف درستی نیست. و حتی شما میتونید شرکت مختلط تشکیل بدید، همه لازم نیست شریک زامن باشن، بعضی ها متضامنن شریک باشن، بعضی ها غیر متضامنن شریک باشن. پس اینکه ما بگیم هیچ اختیار و اراده شرکا در پذیرش این مسئولیت نقشی نداره، این حرفی درستی نیست، چون با اختیار و اراده خودشون اینها وارد شرکت میشن و قبول میکنن که عضو شرکت باشن و شریک زامن باشن. خب پس ما میتونیم بگیم که این تضامن خودش برآمده از یک توافق و قرارداده، که اون توافق و قرارداد همون توافق و قراردادیست که شما در حقیقت عقد شرکت رو بر اساس اون منعقد کردید. پس اصل این قصه یه توافق و قرارداد. اون حرف آقای اسکنی، بله ایشون میگفت که مثلا قراردادی بر تضامن نبست. ایشون گفتن این که ما ضامن شدیم بر اساس قرارداد نبود، وقتی ما شرکت تأسیس کردیم قانون ما رو ملزم کرد. درست. خب همین که ما اومدیم از اول با اختیار و اراده خودمون یه شرکت تضامنی رو تأسیس کردیم، یعنی ما توافق کردیم که ضامن باشیم. یعنی تأسیس شرکت توافق بر بند بند این شرکت.
ما شرکت تضامنی توافق کردیم که یه نفرم زخم و ضرر متحمل نشه یا درصدی از ضرر متحمل
مختلط باشه، اون میشه غیر تضامنی.
میشه تضامنی که اون سال نسبت به سالس که قانونگذار گفت که تضامنی.
آره قانونگذار گفت که اگر شما اومدید شرکت تضامنی تشکیل دادی دیگه نمیتونید توافق خلافی نسبت به ثالث بکنید. ماهیت شرکت نه، ماهیت شرکت عوض نمیشه، اما توافق بیاد.
شما چه توافق کنید چه نکنید، چه ابراز کنید چه نکنید، اون تضمینه سر جاش هست.
خب چرا اون تضمینه هست؟ چون از اول شما خودتون اومدید پذیرفتید این تضمین رو. به عبارت دیگه شما وقتی پذیرفتید دیگه نمیتونید عدول کنید. مثل اینکه شما از اول بگید که بیایم با هم دیگه یه شرکتی رو تأسیس کنیم که هممون هم متضامنا شریک باشیم، میگن توافق مؤخر بی اعتباره. چرا؟ چون وقتی شما پذیرفتید که ضامن باشید دیگه نمیتونید از عدول کنید. یعنی قانون اینو میگه، ولی ما از اول خودمون با اختیار پذیرفتیم که ضامن تمام بدهی و دیون این شرکت باشیم. اینو ما پذیرفتیم. اینو جون پذیرفتیم دیگه عدول نمیشه کرد.
بله
آقای سلطانی فر نوشتن اساساً اصل بر تضامن است یا عدم تضامن؟ اصل بر عدم تضامنه، یعنی اینکه مسئولیت تضامن باشه این به عنوان اصل و قاعده نیست. در خصوص بحث شرکت اصل بر اینه که مسئولیت ما نسبیه، ما به اندازه سرمایه‌مون مسئولیم، قاعده اینه. پس تضامن خلاف اصل، ما باید توافق کنیم بر این که ما تضامناً مسئولیم. خب حالا سوال اینه که این چه ربطی به بحث داره؟ ما میخوام ببینیم که مثلا این متضامناً مسئول بودن این عقد زمانه، یعنی ما قراردادی بستیم که ضامن باشیم. اگه قرارداد، دنبال عقود میگردیم. اگه میگیم هیچ قراردادی نیست، فقط تکلیف قانونی است بر شما، شما قراردادی نبستید که ضامن باشید، یعنی چرا ما از اول بحث کردیم که این قراردادی یا قانونیه؟ یا اخی این که ما اومدیم یه توافق و قراردادی بستیم که ما ضامن باشیم، خب این باید بریم در شکل و قالب عقد دنبالش بگردیم. یه وقت اینه که نه، ما همچی قراردادی نبستیم، بلکه قانون ما رو مکلف کرده به این مسئله. دیگه ما دنبال عقد زمان و اینها نمیگردیم که آیا خب این ضامن بودن ما یا عقد اون عقد شرایط خودشو داره، اعتبار خودشو داره یا نه، این دنبالش نمیگردیم. من از این جهت این بحث رو مقدم کردم که میخوام وارد اون بحث فقهی بشیم، ببینیم اصلا خود این یه توافق و قرارداد هست یا توافق و قرارداد نیست. خب حالا که عرض کردیم این یه قرارداد و توافقه، باید ببینیم چه قرارداد و توافقیه. در ارتباط با این توافق و قرارداد، این مسئله مطرحه که آیا این همون عقد زمانی است که در فقه به اون عقد زمان اشاره شده، یا این یه عقد جدیدی است؟ قبلا عرض کردم که عقد زمانی که در فقه مطرح میشه، در فقه امامی زمان به معنای نقل ذمه است، اما در فقه عام عقد زمان به معنای ذمه است. در فقه عام وقتی که شما میگید من ضامن فلانی هستم، معناش اینه که من در کنار فلانی تعهد به پرداخت دارم. من به اول شما به مدیون مراجعه میکنید، مدیون توانایی پرداخت نداشت، بعد شما باید پرداخت کنید. یعنی در حقیقت دو نفر مدیون میشن، البته به صورت طولی. ولی عقد زمان در فقه امامیه به این معناست که اگر شما گفتید من ضامنم و مضمونون لهم پذیرفت، دیگه اون مضمونون ان ضامن نیست، بدهکار نیست، یه مدیون بیشتر نداره این قصه. البته متأخرین از فقها ما ذمه رو هم پذیرفتند، یعنی گفتن عقد زمان شرعی همون نقل ذمه است، ولی ذمه به ذمه دیگر از اون جهت که یه عقد عرفی و عقلایی است، اینم میشه گفت عفو بالعقود شاملش میشه.
ذمه اگه باشه
نمیتونه مضمون عقد وجود داشته باشه. نه دیگه نمیتونه. من همین رو عرض کردم، گفتم اگه ذمه باشه به من
یه
نقل ذمه. نه، شیعیان میگن نقل ذمه است، یعنی وقتی شما ضامن شدید دیگه اون طلبکار نمیتونه به اون مضمون عقد بدهکار مراجعه کنه، بعد مستقیما به شما مراجعه کنه. در حقیقت ذمه اون نسبت به اون طلبکار دیگه بری شده. البته شرطش اینه که مضمون الله اینو بپذیره، یعنی بدون پذیرش مضمون الله این اتفاق نمیفته، این در ارتباط باشی اهل سنت.
اطلاق عبد زمان چیه؟ لحظه زمین یا زمین زمین در دیگه مثلا با شرط میتونن اطلاق بزنن؟
فقها ما میگن که اونی که ما از ادله میفهمیم، اونی که ما از ادله میفهمیم به عنوان عقد زمان همین است که وقتی شما زامنه آقای شدید، یعنی هر چی دین بر ذمه اون آقا میاد بر ذمه شما و ایشون ذمهش نسبت به مضمون الله دیگه بری میشه. نه، فقها متأخر ما دو نوع حرف میزنن. آی خویی معتقدن که نه، این دو مدل عقده، یعنی اطلاق و تغییده یه عقد نیست. اصلا ما دو تا عقد داریم، یه عقدی داریم که نقل ذمه است، یه عقدی داریم که ذم ذمه است. عقدی که مستلزم نقل ذمه باشه این همون زمان شرعی است، عقدی که مستلزم ذم ذمه باشه یه عقد عقلائیه. آقای خویی میفهمن چون یه عقدی است عقلاً میتونیم بگیم مصداقی از مصادیق اوفو بالعقوده. پس دو تا زمان وجود داره، یه زمان شرعی، یه زمان عرفی و عقلایی، هر دوش هم به عنوان عقد پذیرفته شده است. پس اینجا دیگه اطلاق و تغییر عقد زمان مطرح نیست، اصلا دو تا عقد زمان داریم با دو تا مفاد. بعضی از فقهای متأخر نظرشون اینه که وقتی من میگم زامنم، نسبت به این که نقل ذمه بود یا ذم ذمه باید تعیین کنم. پس اطلاق نه نقل ذمه رو میگه نه ذم ذمه رو میگه، این اهمال داره. شما گفتی زامنی یعنی آقا دیگه ذمهش بری شد، یا نه شما در کنار او زامنی، یعنی ضمانت شما وثیقه‌ای برای بدهی آقاست. من طلبکار برای که مطمئن بشم میتونم بدهی ما از این آقا وصول بکنم، ضمانت شما وثیقه این دین و بدهی است. پس نظر دوم اینه. نظر سوم اینه که با توجه به این که مستفاده از ادله نقل ذمه است، اگر عقد زمانی منعقد شد اطلاقش اختزاء نقل ذمه میکنه، الا اینکه شما در عقد زمان قید کنید که ذمه ذمه است. حقیقت همینه که چون من نمیخواستم بحث زمان رو به تفصیل مطرح کنم، دیگه ادلهش رو براتون نیاوردم که بخونم که از ادله چی استفاده میشه، ولی به هر حال مجموع کلمات فقهای ما در چهار دسته قابل تقسیمه. مشهور که میگن عقد زمان فقط همون نقل ذمه است. بعضی ها که میگن دو تا عقد زمان داریم، مثل آقای خویی زمان شرعی داریم که نقل ذمه است، یه زمان عرفی داریم که ذم ذمه است. بعض دیگری که میگن عقد زمان کلن خودش مهمله، باید تعیین کنید که از مدل نقل ذمه است یا ذم ذمه. نظر چهارم هم اینه که عقد زمان اطلاقش شامل نقل ذمه میشه، اگر بخواد ذم ذمه باشه باید قید بیارید. آقای خویی میگه اصلا دوتا عقد مستقله، یه عقد نیست. اگه مطلق بذاره حالا ناظره به عقد مدل اولی یا مدل دوم، اون بحث دومه. نکنید تفاوت حرف آقای خویی و دیگران این بود که آقای خویی میفهمن دو تا عقده با دو تا مفاد، ولی اونای دیگه میگفتن یه عقده. بعضیشون میگفتن در فرض اطلاق یه معنا داره، بعضیشون میگفتن نه اطلاق هیچ معنی رو ازش افاده نمیکنه، اهمال داره، باید تعیین کنه. نه نمیشه عقد مهمل واقع، بله باید تعیین کنه. یعنی وقتی مهمل واقع کردید، ما نمیتونیم نه اثبات نقل ذمه کنیم نه اثبات ذم ذمه کنیم به مقتضای عقلی که شما واقع کردید. حالا به مقتضای اصل چه میکنیم اون بحث دیگری است. خب برگردیم به بحث خودمون، بحث ما این بود که آیا عقد زمان نقل ذمه است یا ذمه ذمه. نکنید مشهور فقهای امامیه که معتقدن عقد زمان عبارت است از نقل ذمه، به تبع این گفته خودشون یه مسئله ای رو در عقد زمان مطرح کردن و اون مسئله عبارت است از این که یک دین نمیتونه چند تا مدیون داشته باشه. به خاطر این شرکای متضامن که همه اینها مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت رو دارن، به لحاظ فقهی میشه باطل. چرا باطله؟ چون شرکت تضامنی، یعنی مثلا 5 نفر که این شرکت رو تأسیس کردن، همه اینها بدهکارن به تمامه نسبت به دین واحدی که شرکت داره و این اتفاق نمیتونه بیفته. نه اینی که دارم عرض میکنم
چند تا مدیون داره مسلم بیرد میتونی خودش تبدیل میشه و دست شد که همه مسئول میشن یا نه یه نفر ضامنه، یعنی یک ضامن داره یک مدیون داره. ولی خب این بس شد که حالا توی که مسئولیت اونجا معنی زمانه یا نه معنی زمان نیست معنی ازاده.
من الان دارم اشکالی که به لحاظ فقهی به این قصه مطرحه رو عرض میکنم، بعد ببینیم راه حل داره یا نداره. نکنید میگم وقتی شما میگید شرکا متضامنن، یعنی همه اینها بدهکارن به تمامه دیون شرکت رو. خب یک دین که شرکت بیشتر نداره، 100 میلیون بدهی داره، ولی 5 نفر 5 تا 100 میلیون بدهکارن. البته اگر یه نفر از اینها بده، از دیگران ساقط میشود این دین، درسته، ولی همه ما مدیون شدیم. نه اینکه باید به طلبکار 500 میلیون تومان بدیم، ولی منم 100 میلیون بدهکارم، آقا هم 100 میلیون بدهکاره، آقا هم 100 میلیون بدهکاره، پس 5 نفر مدیونن همین دین واحد رو. خب وقتی گفتیم قرارداد و عقده، یعنی قانون نگفته من به تو تکلیف کردم، ما اونو از اول برای همین شروع کردیم. وقتی که یه قرارداد و عقده، یعنی من مدیون تو هم دیگه. یه بار دیگه این تیکشو توضیح بدم. ما گفتیم اگر قرار شد عقد زمان نقل ذمه باشه، یعنی بدهی شرکت به تمامه اومده بر ذمه من، بدهی شرکت به تمامه اومده بر ذمه شما، بدهی شرکت به تمامه اومده بر ذمه آقا، اگر عقد زمانه، خب این که میگن امکان نداره دیگه. این بدهی اگر به تمامه اومده بر ذمه آقای الف، دیگه بدهی نیست که بره بر ذمه آقای ب، بدهی نیست که بره بر ذمه آقای جیم. شما میگید این عقد زمانه، عقد زمانم یعنی تمام بدهی من اومد رو گردن آقای الف، آقای اومد گردن آقای الف، دیگه چیزی نمونده که بر گردن آقای ببره. آره دیگه عرضی، یعنی شرکا در عرض واحد همه زامنن. چون عرض واحد همه زامنن، در حقیقت یه وقت اینه که آقای الف زامن شرکت، آقای ب زامن آقای الف، آقای جیم زامن آقای ب، اگه اینطوری باشه نه، این مشکل پیش نمیاد. ولی مشکل اینه که به قول صاحب جواهر، شغل و ذمت فسائدن به مال واحد اصلا این امکان نداره. شما بگید به هر حال 2 نفر 3 نفر 10 نفر ذمتشون مشغول نسبت به یک بدهی و ده. خب این یه اشکالی است که به لحاظ فقهی و شرکت تضامنی وارد میشه. چی میفهمید؟ بله. خب مثل واجب کفایی، واجب کفایی خلاف قاعده است دیگه. ما باید ببینیم اصلا در عقد زمان این مسئله پذیرفته شده است که ما بگیم همه مدیونیم، اما چون دین و ذمه گویا مثل یه شیء واقعی است، یه چیزی در عهده منه، باز اونی که در عهده منه قرار منتقل بشه به عهده دیگری. خب در ارتباط با این مسئله فقهی، همونجا در فقه دی بحث کردن که اینکه نمیشه یک دین چند تا مدیون داشته باشه. اگه امر حقیقی بود خب راست میگید، اگه امر حقیقی بود فرض کنید که یه پولی بود که در ید من بود بعد اومد در ید شما، تمام اون پول همزمان نمیتونه هم در ید شما باشه هم در ید چهار نفر دیگه باشه. اگه دین یه امر حقیقی بود یا ذمه ذمه یا نقل ذمه یه امر حقیقی بود، این حرف درست بود که اگر ذمه من بری شد دیگه چیزی نیست که بر ذمه آقا تعلق بگیره. در حالی که اصلا بحث اونی که در ذمه است مثل دین یه امر اعتباری است، نقلش هم اعتباریه. ما در اعتباری ها چه مشکل داره؟ فرض کنیم که 5 نفر مدیونن نسبت به یک دین. در فقه ادهی زیل این مسئله میخواستن بگن که نه، این مسئله مسلمی نیست که نمیتونه ذمه چند نفر به دین واحد تعلق بگیره. عمدش هم این بود که استدلالی که آقایون مطرح میکنن استدلال برای امور حقیقیه، در امور اعتباری میتونه به هر حال چند تا ذمه مشغول به دین واحد باشه. این مطلبی بود که ادهی در ارتباط با همون مسئله فقهی گفتن که به چه دلیل ما میگیم چند نفر نمیتونن مدیون نسبت به دین واحد باشن. استدلالتون این بود که خب اگر دین رفت به گردنی عادی یه چیزی نیست که به گردن اون آقا باشه. یعنی این استدلال مال امور حقیقی است، مال امور اعتباری نیست. پس در امور اعتباری میتونن چند نفر مدیون به دین واحد باشه. نه نه، در این که اصل زمان شرعی مستند روایی داره، ولی این که نمیتونه یک دین چند تا مدیون داشته باشه این مستند روایی نداره. این به همین پایه استدلال اینه که وقتی این دین از عهده من اومد به آقای الف، پس چیزی نیست که بره به عهده آقای ب، پس چیزی نیست که بره به عهده آقای جیم. شما وقتی این نقل ذمه شد دیگه پس در ذمه من چیزی نیست. از ذمه آقای الف هم که به ذمه آقای ب منتقل نمیشه، چون این منتقل بشه باز باید آقای الف بری بشه، آقای الف که بری نمیشه. شما میگید همزمان که آقای الف ذمهش مشغوله آقای ب هم ذمهش مشغوله. استدلالشون بر اساس همون تعریف عقد زمانه، یعنی چون زمان رو نقل ذمه تعریف کردیم و نقل ذمه رو از روایات فهمیدیم، چون اونو فهمیدیم خب نتیجهش اینه که نمیشه یک دین چند تا مدیون داشته باشه.
وقتی نتیجه این نقل اینه که خب دیگه حالا ذمه بری شد، چه اعتباری رو بودیم چه چی هایی رو بودیم چه فرق رو بودیم بری یه دیگه که نه تو دیگه
خب بری. اونی که میگه این حرف شما در امور حقیقی است، میگه اینها که در طولیت زمانی نقل ذمه صورت نگرفته که اول اومد منتقل شد به عهده شما، دوم منتقل شد به آخده ب، سوم منتقل شد به آی جیم. اگر اینها در یک طولیت زمانی صورت گرفته بود شما میگفتید خب وقتی منتقل شد به آی الف دیگه ذمه من بری شد، خب پس چی دیگه میخواد منتقل بشه به آی ب؟ میگه در عرض واحد و در زمان واحد این ذمه من همش منتقل به کی میشه؟ منتقل به این 5 نفر میشه به تمامه. ما برای تقریب اون فرمایش صاحب جواهر یک کمی طولی تصور میکردیم که دیگه بهتر قابل تصدیق باشه. این مستشکل این استدلال میگه نه، ما در زمان واحد در آن واحد این ذمه به 5 نفر منتقل میشه به تمامه و این مشکلی نداره. که اگر اینو بپذیریم دیگه این مشکل شرکت تضامنی حل میشه، که ما بگیم شرکت تضامنی اینه که چند نفر مدیون نسبت به دین واحد، این خب چند نفر مدیون نسبت به دین واحد پذیر. ولی بیشتر فقها، یعنی اونایی که این مسئله رو طرح کردن، تقریبا با صاحب جواهر موافقن. دلیل توافقشون هم اینه که این که چند نفر مدیون نسبت به دین واحد باشن از عقد زمان ولو به دقت عقلی امکان داره، اما خلاف فهم عرفیه. وقتی که به شما میگن ذمه شما میتونه منتقل به غیر بشه، عرف نمیفهمه که اون غیر میتونن همزمان بیش از یک نفر باشه. یعنی اینکه شما بگید این در امور حقیقی امکان نداره ولی در امور اعتباری، خب باید دلیلی بر معتبر بودن این نقل ذمه داشته باشیم دیگه. آیا ادله عقد زمان وافیه بر اعتبار و معتبر بودن این نقل ذمه است که همزمان من 5 نفر ذمه‌شون رو مشغول کنم، یا اصلا اون دلیلی که عقد زمان رو اثبات کرد اون دلیل انصراف از این داره که من 5 نفر رو همزمان مشغول کنم؟ پس مشکل سر حقیقی بودن یا اعتباری بودن نیست، مشکل سر اینه که آیا دلیلی که داله بر اعتبار عقد زمان بود میتونه به این نوع نقل زمه هم ناظر باشه، یا از این نوع نقل زمه انصراف داره. یعنی هر وقت میگن زمه رو میتونید منتقل کنید، به ذهنمون میادی که به یه نفر میتونیم منتقل کنیم، ولی حالا شما بیاد بگید به لحاظ استدلالی ما میتونیم بگیم در امور اعتباری چند نفر همزمان با همدیگه مدیون به دین واحد بشن. خب این که اطلاق از این جهت داشته باشه، اصلا گوینده در مقام بیان اینی که یه نفر دو نفر بیشتر همچی اطلاقی نداره. که اگه قید بزنیم که چند نفر همزمان، خلاف مقتضای عقد نمیشه ولی دلیل اعتبار شاملش نمیشه. خب اون که ذمه ذمه بود ما نکنیم.
خب حالا اینم اینجوری هم ببریم یه تصویر کنیم، یه عقد اوغلایی هم داریم که نقل ذمه یه به عقد.
من حالا این طرف قصه رو بگم،
لازم نیست نتیجه بگیریم، فقط از زمان شری میاد بیرون.
من این طرف قصرم نتیجه بگیرم. ما گفتیم اگه ذمه ذمه باشه 5 نفر در طول شما ذمهشون وثیقه ذمه ما باشه، چون این آقای مدیون اصلی که کماکان بدهکاره دیگه، در ذمه ذمه این آقا که بدهکاره، بدهی ایشون که منتقل نشد، ولی 5 نفری آقا رو ضمانت کنن مشکلی نداره. یعنی اگر ما قائل به ذمه ذمه بشیم این گونه تضامن مشکلی به لحاظ عقد زمان نداره، 5 نفر اومدن ضمانت کردن یه نفر رو، چون اون ذمه منتقل نشد که بگیم اون ذمه که همزمان نمیتونه به 5 نفر به تمام منتقل بشه. اگه به آقا منتقل شد دیگه چیه که به آقا منتقل بشه؟ یک چیز که 5 چیز نمیتونه باشه، 100 میلیون که 5 تا 100 میلیون نمیشه دیگه، 100 میلیونه. 100 میلیون بدهی بر عهده من بود، الان 5 تا 100 میلیون شده، من میشه 5 شی بشه. ولی در ذمه ذمه ما این مشکل رو نداشتیم. خب دوباره عرض کنم، مدافعین نظر صاحب جواهر رو اونها میگن که اصلا دلیل زمان به لحاظ عرفی دلالت بر اعتبار این چنین ضمانتی نمی کنه، نه اینکه این امکان عقلی نداره که شما بگید امر اعتباریه. آقای صاحب جواهرم که دارن مسئله رو مطرح میکنن، میخوان بگن ما وقتی که به دلیل زمان مراجعه میکنیم از دلیل زمان اعتبار این مدل عقد رو نمیفهمیم، خب میشه بی اعتبار، پس عقد زمان شرعی شاملش نمیشه. که زمه زمه باشه نه دیگه، نه نکنید. فرض اینه که عقد زمان شرعی خود شرایطی داره. خب یه عقدی که یعنی بریم ذمه ذمه یا نه اینطوری همینطوری، این بنابر اون مبنایی است که آقای خویی میفرماین عفو بالعقود. من فعلا نظر مشهور رو عرض کردیم، نکنید اون بزرگواری که مثل آقای خویی معتقدند که عفو بالعقود قضیه حقیقی است و سیاله و ممکنه که در طول زمان عقدهای عقلایی شکل بگیره، بله اون فرمایش آقای خویی ممکنه که حالا باید بحث کنیم چون ممکنه بگیم اصلا نه این همون ذمه ذمه است، یه سه تا عقد نداریم، یه عقد نقل ذمه داریم، یه عقد ذمه ذمه داریم، این شرکت تضامنی مدل سومیه. چون بنابر نظر آقای خویی میگیم همون ذمه ذمه است که ما بحثشو کردیم، حالا ما بنابر مبنای خویی عرض میکنیم. ولی ایشون معتقده که عفو بالعقود قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است، و چون قضیه حقیقیه است عقد هم عقد عقلاییه نه عقد شرعی. چون بعضی هم ممکنه بیان عفو بالعقود عقد شرعی است، یعنی همون عقودی که من گفتم وجوب وفا داره، پس عقود عقد عقلاییه نه عقد شرعی، قضیه حقیقیه است نه خارجیه. پس هر عقدی که عقلا فی ما بین خودشون منعقد کردن و معتبر دونستن به مقتضای عفو بالعقود لازم الوفاه، مثلا مثل عقد بیمه که هیچ سابقه شرعی هم براش وجود نداره. بسیار خوب. چیه من سالو نیدم خب با انجام یکی از میانان استاد ندارم. من به ذهنم رسید که اگه حوصله شو دارید ما همین عقد زمان رو بحث کنیم، چون الان ما شرکت تضامنی رو باید علل مبنا بریم جلو. آره یعنی دیگه ما میبخشید تو درتون میشه، ولی دیگه چون نیاز داریم باید بحثش رو بکنیم، الا باید بگیم علل مبنا اینه و بدون بحث. بله مفصل. بسیار خوب.
تفاوت بین اینکه ما بگیم عقد زمانه یا شرط شده زمانه در ذهن عقد شرکت، چون اگه بگیم عقد زمانه بحث رو پیش کردن در ذهن عقد شرکت ما این شرط زمانه رو داشته باشیم، اونجا میتونیم مشخص کنیم.
اینم بحث میکنم. بله درست. بحث تعاقب عیدی، من این نکته رو میخواستم تذکر بدم که یه وقت ما بحثمون اینه که مسئولیت تضامنی کلن قراردادی یا قانونی، اونجا میتونیم بگیم به لحاظ حقوقی بعضی از موارد قانونی است و بعضی از موارد قراردادی است. مثلا همون ماده 220 قانون تجارت که مطرح شد، ماده 220 قانون تجارت اونجا این بود که اگه شرکت تجارتی تشکیل بشه و مدل اون شرکت مشخص نشه مسئولیتشون تضامنیه. اینجا این مسئولیت تضامنی دیگه به توافق ما نبود، یعنی ما توافق نکردیم که ما تضامنا مسئول باشیم، بلکه این دیگه به قانون بود. پس من عرضم رو مطلق مسئولیت تضامنی نبود، یعنی نخواستم میگم در تمام مواردی که قانون مسئولیت تضامنی شناخته این قراردادی است و قانونی نیست، اینو نمیخواستم بگم. من میخواستم بگم مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی درسته این قراردادیه و اینطوری نیست که تکلیف قانونی برای شرکا باشه، ما با اختیار خودمون این مسئولیت رو پذیرفتیم. حالا اون تعاقب عیدی قاسبا هم که مسئولیت تضامنیه بعد بحث میکنیم که این تکلیفه و ما نخواستیم بگیم هر جا که تضامن بود قرار داده، بعضی جا هم تکلیف. حالا پس دیگه من اجازه بدید بحث زمان رو از فردا شروع کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و